درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 253 اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه می شود. چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج، گر رساند بر فلک باشد همان دیوار کج. صاحب تبریزی. برای غلبه بر کجی یا کجی هم یک راه بیشتر وجود نداره و هر راه دیگری غیر از اون یک راه محکوم به شکست خواهد بود. و اون راه چیه؟ اگه گفتین؟ راستی. در برنامه این هفته سخنان هفته گذشته آقای بزرگ بررسی شده و ادعاهای ایشان با اخبار روز کشور تطبیق داده خواهد شد. قبل از پرداختن به سخنان هفته گذشته رئیس رئیس‌ها در حکومت اسلامی، اندکی به مهمترین خبر این روزهای خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی می‌پردازیم.
از اول ماه سفر دلمون میره کربلا. دل رفته، با پا داریم الان بریم.
سخت است، ولی چون برای عشق امام حسینه تمام این سختی‌ها رو ما تحمل می‌کنیم.
تا الان بیش از 1,700,000 نفر در سامانه سماح نامنویسی کردند و برای 1.5 میلیون نفر روادید صادر شده.
1.5 میلیون روادید صادر شده تا حالا. هزینه روادید عراق برای هر ایرانی 41 دلار است. یعنی تا الان 61.5 میلیون دلار به دولت عراق از جیب مردم ایران پرداخت شده تا برن اونجا عزاداری کنن. اگه دولت عراق به اندازه یه سر سوزن برای این عزاداران ارزش قائل بود، حداقل این 41 دلار رو نمیگرفت ازشون، یا لااقل یه تخفیفی میداد. 61.5 میلیون دلار فقط پول روادید پرداخت شده برای اینکه برن اونجا بزنن تو سرشون که 1400 سال پیش در چنین روزی یه نفر کشته شده، اونم نه در همین روز دقیقاً. این 40مشه، یعنی سالگرد 40مین روزشه. هر کی بیشتر بزنه خودشو در این روز یا یه کاری بکنه که بیشتر زجر بکشه، یعنی مؤمن تره. در آینه اینا اینجوری ایمان اندازه گیری میشه. براشون هم خیلی مهم نیست چرا اون آدم کشته شده. یعنی اگر فقط 35 ثانیه فکر میکردن به این چرا، اینقدر زجر نمیدادن خودشون رو و این همه سرمایه های کشور رو هدر نمیدادن اونجا. بگذاریم. نظام مقدس هم برای اینکه استقبال پرشور بشه از این حرکت خرافاتی و غیر ایرانی، هر جور امکانات که بگی فراهم کرده.
سازمان فضایی هم از نصب بالون‌های اینترنتی در مرزهای شلمچه، چذابه و مهران خبر داده.
این بالون در این ایام خدمات اینترنت رایگان رو از طریق سامانه LTE به همیهنان عزیزمون و زائرینی که در این منطقه هستن تا شعاع 10 کیلومتری بالون ارائه خواهد کرد.
همین اینترنتی که کیلوبایتی به مردم ایران میفروشن یا با مردم ایران حساب میکنن و مجانی میدن، به شرط اینکه برین عراق بزنین تو سر خودتون یا حداقل وانمود کنین عزادارین. وانمودم قبول دارن، اسلام دیگه، برای همه چیه را در رو گذاشتن تا همه خلافکارا و ریاکاران بتونن آیین‌های مذهبی این دین مبین رو به جا بیارن. به هر حال بالون اینترنت مجانی گذاشتن تا عزادارا حین به جا آوردن آیین روحانی و ملکوتی سالگرد 40 امام حسین در شبکه‌های اجتماعی غربی هم فعال بشن و از جوک‌های تلگرام هم بی‌نصیب نمونن تو راه. بالاخره سرشون باید یه جوری گرم شه دیگه. هی طی طریق
هلال احمر تمام قد تیم‌هاش رو در کربلا، نجف، سامرا و کاظمین مستقر کرده.
در 3 پایین مرزی در واقع حدود 500 نفر در هر شیفت کاری امدادگر، نجاتگر و کادر تخصصی هستن با بیش از 120 آمبولانس، 40 تا خودرو نجات، 4 بالگرد و وسایل همراهشون که در واقع بتوانن خدمت شایسته انجام بدن.
120 آمبولانس، 40 تا خودرو نجات و 4 تا بالگرد بردن توی عراق تا به زوار ایرانی، همونه که نفری 40 دلار پول روادی در عراق ازشون گرفتن، خدمات رسانی کنن. فکر میکنین پایتخت مقتدرترین کشور منطقه کلن چند تا آمبولانس در اختیار داره برای حفاظت از جان شهروندان ایرانی؟ همینجوری یه حدسی بزنیم.
نیازی که در تهران وجود داره به آمبولانس، 747 آمبولانس ما نیاز داریم، در حالی که الان ما فقط 185 آمبولانس در کلان شهر تهران داره کار میکنه.
185 آمبولانس برای کلان شهر تهران. یعنی صحبت حداقل 14 15 میلیون نفر جمعیته. این آمار یه سال پیش معاون وزیر بهداشت بود. فکر میکنید از یه سال پیش تا حالا چند تا آمبولانس اضافه شده به ناوگان آمبولانس پایتخت؟
شهری که 14 میلیون جمعیت داره با 220 آمبولانس قطعا نمیچرخه. ما اگه بخوایم استاندارد رو برای جمعیت تهران در نظر بگیریم، ما حدود 400-450 تا آمبولانس میخوایم.
منظورشون اینه که 450 تا آمبولانس دیگه علاوه بر این آمبولانسایی که دارن لازم دارن. در یک سال گذشته هم با اینکه میدونستن چقدر آمبولانس کم دارن، فقط 35 تا دونه آمبولانس اضافه کردن به ناوگان. این تازه آمار تهرانه، پایتخت مقتدر در این کشور منطقه. شهرهای دیگه که مطمئنن وضعشون بسیار خرابتر از این حرفاست. اون 120 آمبولانسی که بردن عراق رو از همین شهرهای ایران بردن عراق. همین شهرهایی که در بهترین حالت از یک سوم حداقل مورد نیازم کمتر آمبولانس دارن. اینجوری به فکر مردم ایرانن.
وزیر کشور هم که به خوزستان رفته از زیرساخت‌های اربعین در مرزهای شلمچه و چذابه بازدید کرد.
همه در اینجا هستن که خدمت بدن. همه در اینجا هستن که شرایط راحتی رو برای زوار عزیز فراهم کنن. امیدوارم با تعامل خوبی که زوار محترم با مسئولین و با خادمین خودشون در اینجا برقرار میکنن، ما بتونیم تسهیلات رو راحت تر و بهتر و بیشتر در اختیار قرار بدیم.
وزیر کشور مملکت هم بلند شده رفته اونجا تا مطمئن بشه زوار تسهیلات رو درست دریافت کردن. از دست به این نظام فساد هست، بعد ادمان برای مطمئن شن که این تسهیلاتی که دادن درست به زوار رسیده یا نه. دو روز قبل از اینکه وزیر کشور بره لب مرز در استان خوزستان، در مرکز استان خوزستان یعنی شهر اهواز، یه ساعت بارون اومد.
دوستان سلام، اینجا اهواز است، قلب تپنده اقتصاد ایران. اینجا اهواز است، در اثر بی‌عرضگی مطلق مدیران شهری، در اثر بی‌عرضگی مطلق مدیران استانی، وضعیت اهواز رو ببینید دوستان. یک ساعت بارون زده، تمام خیابونای اهواز پر شده از آب لجن.
مردم اهواز یا باید خاک بخورن یا اگه بارون بیاد خاک نباشه تو آسمون، باید تو لجن این برون بر برن. وزیر کشور ولی با این مشکلات کاری نداره، نه به شهردار اهواز کاری داره نه به استاندارش. الان فقط زوار مهمن. مشکلات مردم ایران مشکل خودشونه، خودشون باید حل کنن یه جوری، که البته بالاخره حل میکنن. اما ناکارآمدی نظام مقدس به حدی که حتی وقتی واقعا میخوان یه کاری انجام بدنم بازم نمیتونن. باور بفرمایید.
در این شرایط اما برخی زوار با مشکلاتی هم مواجه هستند.
ما تمام هزینه ها رو انجام دادیم، کاویداش انجام دادیم، بحث ویزای مسافرها آماده، همه چی آماده است. از دیشب اومدیم اینجا علافیم.
ما اومدیم اینجا اما هنوز وایسادیم. به راننده میگم آقا چرا راه نمیافتی؟ چرا میگن که راه را بستند؟ حالا فعلا نمیتونیم بریم. و
نمیتونن برن. پول ویزاشون هم دادن ها. اون 120 آمبولانس و 4 تا بالگرد هم منتظرشونن، ولی اینا نمیتونن برن. اینکه چرا نمیتونن برن از افتادن عکس امام در ما هم جالب تره.
مسئولان میگویند از ورود خودروهایی با عمر بیش از 7 سال جلوگیری میشود.
کسانی که میخوان به کشور مقابل ترانزیت شوند باید استانداردهای بین المللی را دارا باشند.
یعنی استاندارد عراق از ما بالاتر الان تو جهان. عراقی که 16 سال تو جنگه. اینه بلایی که حکومت مذهبی سری ملت میاره. خلاصه چون استاندارد اتوبوس‌ها در عراق از ایران بالاتره و برخی از زائران رو با اتوبوس‌های قرازه و دربوداغون به کربلا منتقل می‌کنند، این مشکل برای اون دسته از زائران پیش اومده.
اما بشنوید از حکایت دینارهایی که باید به دست زائران اربعین برسه و صفهای طولانی دریافت دینار. بانک ملی که متولی پرداخت دینار هاست این طور به 23 توضیح داده.
بیشترین مشکل ما که این تصاویری که میفرمایید پخش شده از شهر نجف بود، خب حق میدیم به زائرین محترم، به دلیل اینکه ما در دیروز و امروز چند تا از ایستگاه کاری ما از جمله فرودگاه نجف، از جمله چند تا از ایستگاهی که در جوار،
1 دقیقه و 9 ثانیه توضیح دادین آقای که چرا این زائرینی که تو عراق بی پول موندن سه روزه تو صف موندن تا ارزششون رو به نرخ 1/3 بازار از بانک ملی دریافت کنن. آخرم مشکل اصلی رو نگفت که تو مملکت دلار نیست و ارز کمیابه، برای همین وقتی میخوان به نرخ 1/3 زیر نرخ بازار ارز بفروشن یا به شما بدن، بعد مطمئنشن که شما واقعا برای شرکت در همین نمایش حکومتی ارز دریافت میکنی. برای همین به جای اینکه مثل آدم تو کشور خودتون ارز بخرید برید، اول باید برید بعد اونجا ارز بگیرید. اینجوریه در حکومت اسلامی.
برخی از مطالبی که اینجا گفته شد 100% مورد قبول و تأیید بنده است. البته بعضی از حرفها تخصصی بود، خارج از حوزه اطلاعات و معلومات بنده بود.
آقای بزرگ هم در روز چهارشنبه هفته گذشته 25 مهر ماه برای نخبگان سخن گفت که با همون حرفایی که شنیدین آغاز شد.
مغزهای فعال و متفکری وجود ندارن در کشور. یک جور انسان برای مسائل کشور برنامه ریزی میکنه،
مثل همین الان.
یک وقت نه، هزاران نیروی جوان با نشاط نخبه دارای افکار بلند و البته تعدادی از اونها دارای قدرت مدیریت، چون فکر بلند همیشه ملازم نیست با قدرت مدیریت. یقینا در بین اینها تعدادی هم دارای قدرت مدیریت هستن. با توجه به اینها انسان میخواد برای کشور برنامه ریزی کنه.
با این مدیرانی که خود ایشون در این چند سال گذشته انتخاب کرده، میشه به میزان اهمیت نخبگان در دیدگاه ایشون پی برد. یکی اگه نخبه تر کلکسیون نخبگان ولایت فقیه اینا، فینالیستا. مثلا از بین نخبگان کشور فقط آقای ولایتی ملازم بود برای مدیریت تا سمت نمایندگی امور خارجی دفتر رهبری رو علاوه بر 20 چند شغل دیگه بهش بدن. توجه فرمودین؟ اینجوریه.
ما احتیاج داریم به این که از لحاظ علمی پیشرفت کنیم. این نیاز قطعی ماست.
ولی امروز بعد از 40 سال حکومت اینا، کشور با کمبود شدید فضای آموزشی روبروست. در سطح دبستان و دبیرستان.
گزارش آموزش و پرورشی ها از مدارس فرسوده به شورای شهر.
مدرسه ما بافت فرسوده است. این 700 مدرسه با کوچکترین آسیبی فرو می‌ریزن. طوفانی سال 94 تابستان آمد در تهران، چند تا مدرسه دیوارش فرو ریخت، چند تا مدرسه شیروانیش کنده شد. ما 600 مدرسه برای رسیدن به حداقل کم داریم، 700 مدرسه نامناسبه، 1000 مدرسه مقاوم سازی می‌خواد از 4000 مدرسه.
این آمار پایتخت مقتدرترین کشور منطقه است، یعنی زیر گوش رهبر نخبه دوست شیعیان جهان. شهرهای دیگه ایران خصوصا در استانهای مرزی وضع بسیار فاجعه بارتر از اینه، ولی رهبر حکومتی که این وضع رو برای کشور به وجود آورده میگه ما احتیاج داریم به این که از لحاظ علمی پیشرفت کنیم. شما پسرفت نکنین، پیشرفت پیشکش.
متاسفانه امروز ما مواجه هستیم با 10.2 میلیون نفر جمعیت کاملا بی سواد در کشور.
یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی در سال گذشته بودن که این آمار رو بیان کردن. از پارسال تا حالا اگه به بی سوادان کشور اضافه نشده باشه، کم نشده. من خودم تضمین میکنم
اگر از لحاظ علمی پیشرفت نکنیم، تهدید دشمنان تمدنی ما و دشمنان فرهنگی و سیاسی ما تهدید دائمی خواهد بود.
آن تهدید شدن به فکر علم افتادن، ترسیدن، حالا پای تمدن ایران هم کشیدن وسط. همین که ایشون خودش با اون قیافه یه بر خودش درست کرده میره رو صندلی میشینه رو سکو، نخبگانم چهار زانو دو زانو میشینه رو زمین، نشون میده که ایشون از چه تمدنی داره صحبت میکنه. تو این 40 سال گذشته جمهوری اسلامی به مردم ایران ثابت کرده بزرگترین دشمن تمدنی ایران خود جمهوری اسلامیه. نقش اسلام رو در تمدن ایرانی پررنگ کردن در 40 سال گذشته. سر هر جا رسیدن یه فیلتر اسلام گذاشتن تا همه چی اسلامی بشه. از هنر بگیر تا تاریخ و فلسفه و سیاست.
فرسودگی ساختمان‌ها و زیربناهای دانشگاه‌های بزرگ کشور موضوعی است که چند سالی است در وضعیت قرمز قرار گرفته، به طوری که طبق آمارهای وزارت علوم بیش از 1000 ساختمان در بدنه آموزش عالی نیازمند ترمیم و مقاوم سازی است.
دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت شریف، شیراز، تبریز، فردوسی منشأ، اینا دانشگاهی هستند که قدمت بالای 50 سال دارن.
بله، تقصیر نظام مقدس نیست که تو این 40 سال گذشته اون دانشگاه رو ترمیم نکردن، تقصیر خودشونه که سنشون رفته بالا، یه همچین نخبه هایی مملکت رو اداره میکنن. البته این گزارش به 3 سال پیش مربوط میشه، ولی تو این 3 سال هم گزارشی ساخته نشده که نشون بده وضعیت ساختمان های دانشگاه کشور در وضعیت قرمز نیست دیگه.
بنده بارها روی این مسئله تکیه کردم، الان قریب 20 ساله روی این تکیه میکنم و بارها هم این حدیث شریف رو خوندم که العلم سلطان، علم قدرت است.
برای همین قوانین کشور رو بر اساس یه مکتب 1400 ساله نوشتن که سراسر پر از تبعیض جنسیتی و عقیدتی است. اصلا شما به تجربیات خودتون مراجعه کنید. یه آدمی که این لباسو میپوشه خودشو به این ریخت در میاره، از علم سر در میاره.
حکمرانان بیکفایت، دنیا طلب، مادی، وابسته، بیعرضه، تکبر میفروختن، تبختر نشون میدادن، اما تا کمر در مقابل بیگانه خم میشدن و به فکر مصالح ملت رو هم نبودن.
اینو مردم ایران تجربه کردن در همین 40 سال گذشته. تاریخ نویسا قطعا همین حرفا رو در مورد جمهوری اسلامی در آینده خواهند نوشت. امروز مردم ایران میخوان برن عراق زیارت بقعه‌ای که با پول خودشون تو عراق با طلا پوشانده شده، بعد 41 دلار پول روادید بدن. این طرف حقابه ایران رو نمیتونن بگیرن، مردم باید خاک بخورن. اون طرف سهم ایران در دریای خزر رو به روسا باج میدن، جنوب ماهیای کف دریا رو میدن به چینیا، به جای پول نفت ریل راه آهن و پارچه بنجول میگیرن از هندیا. بازم ادعا دارن که از گذشتگان بهترن و از گذشتگان انتقاد میکنن. جمهوری اسلامی بی عرضه ترین زمامداران تاریخ چند هزار ساله ایران رو روسفید کرده، از بس به ایران صدمه زده.
تقریبا تمام صندوق های بازنشستگی کشور در مقطع فعلی به بودجه دولت متکی هستند. بیش از 75-80 درصد منابع مورد نیاز صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت در مقطع فعلی تامین میشه. حدود 100 درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح توسط دولت تامین میشه.
توسط دولت تامین میشه، یعنی از جیب مردم ایران درآورده میشه. بازنشستگان قبل از اینکه بازنشسته بشن یه 20 سالی کار کردن و در طول اون 20 سال پول ریختن توی یه سری صندوق. منتها در حکومت اسلامی هر کی رفته یه صندوق زده، در نتیجه صندوق ها خالی شدن. الان برای همین دولت جمهوری اسلامی بعد هر سال 80 درصد حقوق بازنشستگان کشوری و 100 درصد حقوق بازنشستگان لشکری رو از جیب مردم ایران در بیاره بریزه تو اون صندوق ها. تازه بازم یکی در میون بهشون حقوق میده.
البته امروز به فضل الهی، امروز ما بیش از سهم خودمون در دنیا تولید علم داریم، یعنی حدود 2 برابر سهم خودمون تقریبا، یعنی ما 1% باید سهم تولید علم داشته باشیم، الان تقریبا 2%، 1.9% تولید علم داریم که خب چیز خوبیه.
1.9% اینا تولید علم دارن در جهان. حالا اگرم واقعا یه علمی در ایران تولید بشه ربطی به جمهوری اسلامی نداره، یعنی زحمت بچه های باهوشی که تو ایران تو اون دانشگاه های داغون و بروز نشده درس میخونن و به یه جایگاه علمی میرسن، به جمهوری اسلامی زیاد ارتباطی نداره.
باید اینا رو از کشورتون بدونید. دانشگاه تهران، یعنی اولین دانشگاه کشور، در سال 1313 تشکیل شده،
در زمان رضا شاه. بهمن کلنگ زدن، اسفند بهره برداری کردن، 7 سال قبل از اینکه متفقین برخلاف پیمانهای بین المللی ایران رو اشغال کنند. اون موقع که این دانشگاه شروع به کار کرد مجموعاً 100 تا شاگرد هم نداشت و برای سالها تنها دانشگاه کشور بود.
44 سال بعد یعنی در سال 1357 که قبل از انقلاب باشه، تعداد دانشجویان کل کشور 150,000 بوده. یه تعدادی هم به همین نسبت فارغ التحصیل شدن البته، اما موجودی دانشگاه بعد از آن که کشور 44 سال دانشگاه داشته، موجودی دانشگاه 150,000 نفره.
150,000 نفری که یه سال بعد از انقلاب شکوهمند دانشگاهشون تعطیل شد برای 2 سال، برای همین یه تعدادیشون کلن اصلا بیخیال ادامه تحصیل شدن، یه تعدادیشون زندانی شدن، یه تعداد دیگه شون اعدام شدن، بیشتر باقی مونده شون هم فراری داده شدن از کشور توسط جمهوری اسلامی.
امروز ما 40 سال از انقلاب گذشته، موجودی دانشجومون بیش از 4 میلیونه.
موجودی میگیرن از دانشجوهاشون، برای همین آماربازی ها دیگه، در ضمیر ناخودآگاهشون تعداد دانشجویان کشور رو صرفا مثل یه شماره میبینن و بهش میگن موجودی. حالا موجودیشون 4 میلیون دانشجو در کشور.
هشدار وزیر بهداشت درباره پرورش دکتر مهندس‌های بی سواد.
وقتی بی سوادی مدرن رو که محصول پیشرفت تکنولوژی است، این رو توصیه ندید.
بی سوادی مدرن ترکیبیه که در نتیجه تلاش مذبوحانه وزیر بهداشت برای درست کردن حرفی که زده به دست اومده. وگرنه همچین موجودی وجود نداره. شما اگر دانشی به دست نیاری مدرن نمیتونی بشی. سیستم آموزشی بیمار دکتر مهندس بی سواد تحویل میده.
پذیرش و توسعه بیرویه رشته ها و دانشجو، این یک صدمه بزرگی زد.
بدون داشتن استاد، بدون داشتن امکانات، میان تعداد زیادی دانشجو میپذیرن و بعد رساله های دکتری ما از میدون انقلاب نوشته میشه، نتیجهش همینه دیگه.
بله، وقتی دانشگاه هم محل درآوردن معنویات میشه، هر کدوم از اون دکتر مهندس های بیسواد قبلی که الان یه کاری شدن در حکومت اسلامی، یه دانشگاه تأسیس میکنن تا یه وقت از کسب معنویات عقب نیفتن خدایی نکرده. برای همین چپ و چارسور دانشگاه بیکیفیت تأسیس میشه تو کشور که فقط از مردم پول میگیرن بهشون مدرک میدن. البته همه که به بیسوادی مدرن مطلع نمیشن، بیشتر همونایی که با سهمیه مهمیه وارد دانشگاه ها شدن، همونا تبدیل میشن به دکتر مهندس های بیسوادی که بعدن میشن رئیس رؤسای حکومت اسلامی. اما بیشتر دانشجویان، یعنی بیشتر اون 4 میلیون موجودی، درسشون رو میخونن و با سواد فارغ التحصیل میشن.
بیکاری مشکلی ناماشنا برای صدها هزار نفر از فارغ التحصیلان جامعه دانشگاهی.
چرا؟ منی که اومدم توی دانشگاه صنعتی شریف درس خوندم، فوق لیسانس درس خوندم، تموم کردم، حالا چرا من باید بیکار باشم؟
من فارغ التحصیل مقطع پی اچ دی ژنتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم.
شغل فعلی
بیکاره.
من لیسانسم برق گرایش الکترونیک بوده.
شغل دارین؟
نه متاسفانه.
آمارها نشون میده در سال 95 تعداد فارغ التحصیلان بیکار به بیش از 1.5 میلیون نفر رسیده.
همون 1.5 میلیون با سواداشون بیکارن، چون این نخبگان ولایت نمیذارن کار به کسی برسه. که
رسیدن ترافیک بیکاری به مقطع دکترا.
در حال حاضر ما بیش از 3000 نفر رو داریم که مدرک دکترا بیکارن. خیلی هاشون الان دارن مسافر کشی میکنن. خیلی هاشون الان یه سریاشون الان مغازه میوه فروشی زدن.
اینا همشون تو همون 4 میلیون موجودی آقای بزرگن ها. گاهی وقتا خوبه موجودیتون رو یه چک بکنین، ببینین در چه حالیه، در چه کیفیتیه. شاید اگر به فکر کیفیتش بودن دیگه بهش نمیگفتن موجودی.
نخبه باید تحرک داشته باشه، باید پیشرفت کنه، ولی صرف نخبه بودن کافی نیست. نخبه متحرک، نخبه پیشرونده، نخبه فعال برای کشوری ثروت عظیمی است.
یعنی اگه اون 3000 تا دکتر بیکارن چون تحرک ندارن. نخبه با تحرک میخوای؟ مجلس خبرگان. یکی متحرکتر و پیشرونده تر. خلاصه تقصیر اینا نیست. تقصیر خود نخبگان و تحصیل کردگانی که تحرک ندارن بیکار موندن.
این هم یه مطلب. خب یه مسئله تصویر سازی دشمن هم هست.
بله دیگه، مگه میشه آقای بزرگ سخنرانی کنه و اسمی از دشمن نبره؟ اصلا مگه میشه چیزی تقصیر دشمن نباشه؟ آمارایی که نتیجه عملکرد ایناست و توسط مسئولین خود نظام مقدس بیان میشه تصویر سازی دشمن.
الان یه جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای بسیار تندی علیه ما وجود داره، درست مثل جنگ تحمیلی.
ما رو میگه ها، همینایی که در گروه های تلگرامی و اینستاگرامی انحصار خبررسانی رو از دست رسانه‌های حکومتی درآوردن، اینا به اندازه جنگ با صدام حسین به جمهوری اسلامی فشار آوردن و دارن میارن. یعنی آقای بزرگ رسماً پذیرفتن رسانه‌هاشون با اون همه شبکه تلویزیونی و رادیویی و وبسایت‌های خبری تحلیلی و حضور پررنگ در شبکه‌های اجتماعی، جنگ رسانه‌ای رو به 4 نفر آدم معمولی که با 4 تا موبایل دارن خبررسانی می‌کنن باختن. البته بخش اعظمی از این موفقیت رسانه‌های مردمی مدیون عملکرد خود نظام مقدسه. این عملکرد اثبات ناکارآمدی مسئولین جمهوری اسلامی رو بسیار آسان کرده.
مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از بازدید از ورزشگاه آزادی تهران حدود 200 ایراد ریز و درشت رو به این ورزشگاه وارد دونستن.
ورزشگاه آزادی زمانی که ساخته شد اسمش آریامهر بود. بعد از انقلاب 57 که به دست جمهوری اسلامی افتاد اسمش شد آزادی. و از وقتی آزادی شد کسی ازش درست مراقبت نکرد، تا اینکه 40 سال بعد به ضرب و زور فدراسیون جهانی فوتبال جمهوری اسلامی مجبور شد یه کاری برای این ورزشگاه انجام بده و درستش کنه. یعنی به حد استاندارد جهانی برای استفاده مردم برسونتش. استادیوم رو همینجوری نگاه کردن، فعلا علل حساب 200 تا ایراد ازش گرفتن. 200 تا ایراد توی ورزشگاه برای اینکه استاندارد بشه. شما فقط فکرشو بکنید جمهوری اسلامی چقدر به مردم ایران اهمیت میده. این از ناکارآمدی بدتره.
اما برای تعمیرات اساسی ورزشگاه پیر تهران و جلب نظر AFC بودجه ای قابل توجه مورد نیازه.
بین 14-15 میلیارد تومان.
برای 14-15 میلیارد تومان یه دونه ورزشگاه استاندارد تو کشور نداریم. اون 61 میلیون دلار بود برای روادید زائران به عراق دادیم. اونو با دلار حدود 5000 خورده ای پای زائران حساب کردن. و تفاوت این نرخ ارز رو که حدود 9000 تومان میشد از جیب ملت ایران پرداخت کردن. این تفاوت رو وقتی ضرب در 61.5 میلیون دلار میکنید میرسید به عدد 550 میلیارد تومان حدوداً. با این پول میشد همه ورزشگاه‌های کشور رو به روز و استاندارد کرد، مطابق استاندارد جهانی. و احتمالاً چند تا ورزشگاه جدید هم ساخت تا مردم ایران هم از ورزشگاه‌های استاندارد استفاده کنن، مثل مردم عربستان سعودی. اما حکومت اسلامی یه طور دیگه اداره میشه.
ببینید دو جور حکومت، دو جور نظام اینجا نشان میده خودش رو، اینجاها نشان میده.
دقیقاً. حتی حکومت‌های دیکتاتوری و تک قطبی منطقه خودمون هم در عمل ثابت کردن بیشتر از نظام مقدس به فکر مردمشونن. یعنی کافیه شما یه سر به ورزشگاه‌ها، مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها، حتی خیابان‌ها و جاده‌های کشورهای عربی جنوب خلیج فارس بزنید تا این تفاوت رو از نزدیک ببینید.
مهمترین کاری که دشمن می‌خواد بکنه تصویرسازی غلط از وضع کشوره. تصویرسازی نه فقط برای اغوای افکار عمومی دنیا، بلکه حتی برای اغوای افکار عمومی داخل خود کشور.
آها، از این میترسن، از داخل خود کشور. خارج کشور که سالها زمین دنیا اینا رو به عنوان یک حکومت تروریست پرور غیر قابل اطمینان میشناسن. برای همین هم دوستاشون یه سری کشور ایزوله شده دیگه هستن و اینا فقط باید باج بدن برای اینکه دوستیشون ادامه پیدا کنه. اینا هم زیاد مهم نیست براشون. اما داخل کشور قضیه فرق داره. وقتی مردم باور میکنن که اینا بی ارزن و به فکر مردم نیستن، ادامه حکومت اینا در حاله از تردید فرو میره. رهبر حکومت اسلامی هم به جای ترمیم این سیستم ناکارآمد به مردم ایران میگه این تصویر سازیه که کار دشمنه.
کشور از جهات مختلف تصویر دلنشین و زیبایی داره.
از جهات مختلف، یه سری جهاتش رو که هر روز میشه کف خیابونها و باقی مکانهای عمومی دید، اما یه جهاتش رو فقط در لابلای اخبار میشه دید. برای اینکه تحت تأثیر استکبار جهانی و لابی صهیونیسم نباشیم، به اخبار خبرگزاری خود جمهوری اسلامی مراجعه میکنیم تا با تصویر جمهوری اسلامی بیشتر آشنا شیم.
وزیر راه امروز از نامه استعفایش که 48 روز قبل به رئیس جمهور نوشته رونمایی کرد. آخوندی در این نامه از تفاوت دیدگاهش با سیاست‌های اقتصادی دولت گفته و به دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی اعتراض کرده.
48 روز نامه استعفای وزیر رو پنهان کردن از مردم. همین اتفاق تو بسیاری از کشورهای استکباری میتونه منجر به انحلال دولت وقت بشه. اما در همین روز که استعفا علنی شده، یه اتفاق افتاد که تصویر جمهوری اسلامی رو بهتر به مردم نشون میده.
متن نامه استعفای آخوندی در حالی منتشر شده که او امروز با سازمان برنامه و بودجه برای ساخت 100 هزار واحد مسکونی جدید با محوریت برنامه تولید و اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری تفاهم نامه امضا کرد.
توی این جلسه فکر میکنم نقش و مأموریت من اینه که فقط کف بزنم آقای پور محمدی، اگر توضیحات بیشتری خواستین دیگه آقای نشایری میده، من فقط برای کف زدن آمادگی دارم.
با وزیر مستعفی تفاهم نامه امضا میکنن. این عمل معرف میزان اعتبار اون تفاهم نامه هست. از این که بگذریم میرسیم به این که جمهوری اسلامی چرا باید برای همچین افتضاحی کف بزنه.
من از جمع حاضر سوال میکنم کدوم یک از این اقداماتی که میخوایم انجام بدیم مثلا ربطی به تحریم خواهد داشت؟ کجا تحریم میتوانه جلوی این فعالیت رو بگیره؟
تحریم دغدغه اصلی این روزهای نظام مقدس اینه که بگن تحریم ها اثری ندارن یا ما یه راهکارهایی داریم برای اینکه تحریم ها رو دور بزنیم و خلاصه همه چی آرومه و اینا بلدن چی کار کنن تا سقوط نکنن در اثر این تحریم‌ها. این در حالی است که این روزها وزیر وزرای جمهوری اسلامی چپ و چارسو یا استیضاح میشن یا خودشون استعفا میدن.
ساعتی قبل رئیس جمهور با استعفای عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد. دقایقی قبل هم از پاستور خبر رسید وزیر صنعت، معدن و تجارت هم استعفا داده و رئیس جمهور قبول کرده.
یعنی در حال حاضر وزارت اقتصاد، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی وزیر ندارن. اما در همین حین دولت تدفین امید، یعنی دولت تدبیر و امید، یه شیرینکاری تاریخی انجام داد.
رئیس جمهور اسم وزرای پیشنهادی 4 وزارتخانه بدون وزیر رو به مجلس داد. بر این اساس محمد شریعت‌مداری که دیروز از وزارت صنعت استعفا داد وزیر کار.
این تصویر جمهوری اسلامی است، تصویری که با اتکا بر توان داخلی مدیران با ایمان و زحمتکش خودشون ساخته شده. این تصویر نشان می‌دهد که در جمهوری اسلامی تخصص و دانش هیچ نقشی در تقسیم بندی پست‌های کلیدی کشور ندارد. وزیر صنعت یه شبه میشه وزیر کار. و همین راحتی.
روز ملی صادرات امروز با حضور وزیر مستعفی صنعت برگزار شد. ظاهرا اینقدر همه چیز یه دفعه‌ای بوده که شریعت‌مداری مستعفی قصد اومدن به مراسم روز ملی صادرات رو نداشته تا اینکه
یه جوری هم اینجا پشت تریبون حرف میزد من بیکارم، همین امروز صبح تا معرفیش به مجلس خونده نشد نیومد تو جلسه، پشت اینجا موند ببینه معرفیش میکنن بیا تو جلسه یا نه. بعد که نامه خوندن مطمئن شد که وزیر بعدی است اومد داخل جلسه.
این جوریه تقسیم قدرت در حکومت اسلامی. این تصویر جمهوری اسلامی از زبان مسئولان جمهوری اسلامیه.
یک طرف 13 آبان اربعین امام حسینه، اون طرفش هم ایام شهادت امام مجتبی، امام هشتم و رحلت پیامبر عظیم الشان اسلامه. یعنی روزهای شور مردم نسبت به خاندان رسالت و آمریکایی‌ها بدبیاری بزرگی رو آوردن، روزی رو انتخاب کردن و اوج معنویت در این ایام در ایران و حربه اونها از همیشه کنتر خواهد.
اوه اوه اوه. آمریکایی‌ها بیچاره‌ها چه بدبیاری آوردن که پاره کردن برجام رو بین دوتا عزاداری شیعیان به اجرا می‌ذارن. دلیل این بال زدن جمهوری اسلامی مبنی بر بی اثر بودن 13 آبان اینه که خودشون هم واقعا نمیدونن بعد 13 آبان چه اتفاقی میفته تو کشور. برای همین فعلا به ائمه اطهار آویزان شدن تا بلکه با امداد غیبی چیزی خطر سقوط از جمهوری اسلامی دور شه. اما برای اینکه بفهمیم در 13 آبان چه اتفاقی میفته باید برگردیم به 5 سال قبل، زمانی که به واسطه نرمش قهرمانانه آقای بزرگ همین تحریمایی که الان قرار برگرده از روی شانه های جمهوری اسلامی برداشته شد.
معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه هم گفت با اجرای مرحله نخست توافق ژنو از پس فردا بخش عمده ای از تحریم های نفتی تعلیق می شود.
به معنی ادامه صادرات نفت ما در وضعیت فعلی هست. تعلیق تحریم های پتروشیمی هست که به طور کامل برداشته میشه و صادرات پتروشیمی ایران از هر گونه تحریمی به هر حال به دور خواهد بود. تحریم های مربوط به صنایع خودرو و اتومبیل و صادرات خودرو به ایران و قطعات خودرو که در ایران مونتاژ میشه. تحریم های مربوط به طلا، فلزات گرانبها، برخی از تحریم های مربوط به صنایع هوایی، قطعات هواپیماها.
فکر کنم فقط از همین آخریش بتونن یه جورایی بپرن که اونم زیاد کمکی بهشون نمیکنه. پتروشیمی که یکی از محلهای اصلی درآمد نظام مقدسه و بیشتر آمارهای صادرات غیر نفتی با تکیه بر صادرات همین محصولات ساخته میشه، تجارتش ممنوع میشه. هیچ کشوری جرأت نخواهد کرد تا یک گرم محصولات پتروشیمی ایران رو از نظام مقدس بخره. ممنوعیت تجارت فلزات گرانبها مثل طلا و نقره در اقتصاد کشور اثر مخربی خواهد گذاشت در همین اقتصاد متزلزل فعلی. شروع محدودیت صادرات نفت ایران هم عواقب سختی برای جمهوری اسلامی رقم خواهد زد که برای اینکه تصویر سازی دروغی نشه از زبان خود رئیس جمهور میشنویم چه اتفاقی قراره بیفته برای جمهوری اسلامی.
قبل از توافق برجام، اجرایی شدن برجام، یعنی مثلا پارسال، خب ما اولش 970 هزار، این روزهای آخر حدود 1 میلیون خورده ما نفت خام میتونستیم صادر بکنیم. به هر کشوری که نمیتونستیم صادر کنیم، به ما گفته بودن به این چند تا کشور فقط بدید. اروپا که نمیخرید، آفریقا که نمیخرید، یه چند تا کشور آسیایی بودن. اونا هم اینجور نبود که از ما بخرن با پول نقد. میگفتن نفتی که ما از شما میخریم نصفش مثلا با پول ملی خودمون تو حساب ما باشه، نصفش در یک حساب دیگه مثلا به یورو باشه. تازه اون نصفه هم که به یورو یا به پول ملی خودشون بود، وقتی میخواستیم بگیریم ازشون بین 10-20% از ما کارمزد میگرفتن برای اینکه این پول نقل و انتقال بدن.
من یه وقتی از وزیر نفت سوال کردم برای تجهیزات نفت، گفتم چقدر فرق کرده بعد برجام قبل برجام، ایشون گفت بعضی از تجهیزات نفت قیمتش 1/10 شده.
حالا قراره 10 برابر بشه و تولید نفت هم محدود میشه. تجارت نفت هم همونطور که از زبان خود رئیس جمهور منتخب شنیدین با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد شد. کلاته امروز همین شخص اصرار داره که نه، هیچ مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد، چون این روز افتاده بین دو تا عزاداری مهم شیعیان.
حالا چهار سبا قیمت ارز بالا میره، پایین میاد، مشکلات معیشتی بر مردم پیش میاد، اینا هست، اینا رو میدونیم. اما مجموعه اون تصویری که دشمن میخواد اون رو القا کنه و تحمیل کنه، به کوری چشم دشمن اون تصویر وجود نداره، عکس اون تصویر وجود داره.
زوریه دیگه، باید قبول کنید که این تصویری که میبینید وجود نداره، عکسش وجود داره. خود این ادعا تصویریست از میزان صداقت رئیس کل حکومت اسلامی.
من اهل مبالغه گویی نیستم معمولاً.
کمک رسانی به اپوزیت را از یاد مبرید. اگر بیننده این برنامه هستید و توان کمک مالی دارید، در کمک رسانی به این برنامه دریغ مکنید. هدف این بوده و هست که 1000 نفر از شما سالانه $100 با اپوزیت کمک مالی برسانید. این برنامه هیچ حامی مالی دیگری غیر از شما ندارد. راهی کمک رسانی روی تصویر به نمایش در اومده. حساب پیپل که راحت ترین راهه، آدرس پستی و حساب بانکی که اگر داخل آمریکا هستین کم هزینه ترین راه برای آپوزیته. اگر حساب پیپل ندارین میتونین با مراجعه به وبسایت آپوزیت upozit.com و کلیک روی این دکمه دونیت با کردیت کارتتون کمک برسانید. با سپاس ویژه از همه شما دوستانی که در این راه با من همراه شدید. و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید.
برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود.
اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. به صفحات مجازی آپوزیت در شبکه‌های اجتماعی سر بزنید. توییتر از همه مهمتره، فیسبوک، اینستا و کانال یوتیوب و تلگرام هم منابع اصلی انتشار آپوزیت در فضای مجازی هستند. شنبه‌ها با آرتین پرتویان در رادیو شمرون در خدمت شما خواهیم بود. گپ و گفت خودمانی است که شما هم میتونید در اون شرکت داشته باشید. با سپاس از همه شما بابت تماشای این برنامه، تا دیداری دیگر، شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.
خداوند ان شاء الله همه ما را آدم کن.